آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خداوند عزیز، سلام، در خدمت شما هستیم با 264مین برنامه ساعت صفر. اختلاسی که تاوانش را باید دانشجوها بدهند. شهریور پارسال بود که مدیران وقت دانشگاه مازندران از شناسایی و دستگیری که 3 متهم به اختلاس در این دانشگاه خبر دادند. اختلاسی که به 2 شیوه انجام می شد که در یکی از این شیوه ها اختلاس کنندگان موقع تصفیه حساب به جای که شماره حساب دانشگاه به فارغ‌التحصیلان شماره حساب شخصی خودشون رو می دادند. حالا بعد از گذشت 1 سال از دستگیری عوامل این شبکه اختلاس، دانشجویانی که بی خبر تو دام اختلاس کنندگان افتادند نمیتونن مدرکشون رو بگیرند چون هنوز به صندوق دانشگاه بدهکارند. البته قرار شده دانشگاه مازندران برای کمک به این دانشجوها با صندوق رفاه مذاکراتی انجام بده تا در صورت توافق دانشگاه هزینه که مورد نظر رو به حساب صندوق واریز کنه تا مدرک دانشجوها آزاد بشه تا دانشگاه بعد از حکم دادگاه پولش رو از اختلاس کننده ها دریافت کنه. پشت پرده های شبکه جم از زبان مسئول دوبلگه شبکه. یکی از گویندگان سابق برنامه که صبح جمعه با شما که پس از خروج از ایران تو شبکه که جم به عنوان مسئول دوبلگه این شبکه مشغول به کاره، به تازگی و در فضای مجازی فیلمی از پشت پرده که رخدادهای که این شبکه منتشر کرده و بعد از گلایه از کم بودن حقوقش تو این شبکه در مورد سعید کریمیان مدیر این شبکه گفته،
فکرش یه جای دیگه است، یه افقش یه جای دیگه است. به نظر ما فکرش بچگانه میاد.
سعید یه آدمیه که شن شاه میمونه، شخص مثلا اعلی حضرت میگه، آقا من وقتی اینو میگم اینجوری تو آدم هم متفاوته. مثلا آقا سعید ممکنه بگه آقا من امروز میخوام تصمیم کنم، میگم این میکنم، چون ایشون حرف آخر رو میزنه.
این گوینده در ادامه در خصوص نگاه غیر رسانه‌ای کریمیان هم گفته،
دیدگاه رسانه‌ای نیست. مثلا به شاید شبکه دیگه با سابقه یه با ساختاری رو بشیم، ولی اصلا اینجا شبکه نیست اصلا، چون ساختاری به اون شکل نداره یا مثلا چیزی نداره. میبینی هنر مشکل داره، هنر تو خودش مشکل داره. ما همه هنرمندا هم به جای اینکه مشکل رو ریشه حل کنن به جون همدیگه میفتن، همدیگه رو میزنن، بعد میبینی ساختار مشکل داره.
چه خیلی
ایشون ضمن انتقاد از این شبکه به خاطر نداشتن ساختار شبکه‌ای گفته،
جالب اتفاقا برای من، یعنی من به جم به عنوان یک فرهنگسرا نگاه میکنم، احساس میکنم مثلا از تلویزیون اومدم تو سالن فرهنگ هنری شهر تهران.
دقیقا موقعیت جم برای امثال من و اکثر بچه ها این قهوه تلخ دیده بودی، قهوه این رو خوردی رفتی به دوره تاریخی دیگه. ما دقیقا این قهوه رو خوردیم، میدونیش وقتی دوبلت بودیم پای میکروفونیم منطقه یه چه دیگه ایم اصلا.
و بالاخره اینکه بشنوید مشکل اصلی کارکنان شبکه که جم رو از زبان این گوینده.
ما اینجا تعریفی پیشتاب نداریم، شما پیشتاب در تعریف یا شما اگر مثلا 9 ساعت مفید کار کنی بعد از 3 سال یه گرید مثلا میبالست. بحث من و بحث تمام کسی که اینجا هستن بحث تامین اجتماعیه. من همه الان رفتم یوهن ثبت نام کردم.
بختی بازقی از مافیای سینما میگوید. در برنامه که شب گذشته که دوره همی مهران مدیری از مهمان برنامه پژمان بازقی پرسید،
مافیای سینما وجود داره؟
بله.
بگو.
وقتی شما میخواید، حالا کست کردم و نمیدونم اسمش چی میشه به فارسی، حالا هم میگیم کست. حالا
من فقط یه توضیح بدم که کست کردن در کار سینما میشه انتخاب بازیگران. خب ادامه که صحبت های که آقای بازقی رو میشنویم.
کستی رو که میخوای ببندی، چه پشت دوربین چه جلوی دوربین، معمولا میری سراغ آدم هایی که قبلا باشون کار کردی، خصوصیاتشون رو میدونی، اخلاقشون رو میدونی و فکر میکنی که میتونن مناسب این نقش باشن. این گاهن خوب جواب میده ولی بعضی وقتا جواب نمیده، تبدیل میشه به مافیا. یعنی طرف میگه خب چرا مثلا من نرفتم این نقش رو بازی بکنم، فلانی فرسته نقشم در نیامد. یعنی این میشه تبدیل میشه.
اتفاقا بازقی مصداق مافیا که بازیگری رو خوب تعریف نکرد. یک کارگردان در این خصوص گفته اینکه من به عنوان یک کارگردان یه بازیگر رو برای یه نقش مناسب میبینم و به خاطر اینکه قبلا باهاش کار کردم و حرف همو خوب میفهمیم انتخابش میکنم، انتخاب مافیایی نمیشه. مافیا اونه که کارگردان کسی رو برای نقش انتخاب کنه، بعد تهیه کننده بیاد به زور نقش رو بده به یکی دیگه. بازقی در ادامه مثالی از روند غیر مافیایی انتخاب بازیگر گفت.
من خوندم شما فیلم سینماییتون که میخواین کلیپ بزنید، سیامک انصاری نقش اصلیش رو قرار بازی کنه.
نه اون فیلم، اون خبر اصلا از ما نبود.
حالا به هر حال من فکر میکنم از آدمهایی، از دوستانی استفاده میکنید که قبلا باشون کار کردید، خصوصیاتشون رو میدونید، میتونید براشون بنویسید برای اینکه اثر مطلوب تری رو بدید بیرون. این اسمش به نظرم مافیا نمیشه. واسه همین گفتم.
تیراندازان برای حضور در اردوگاه تیم ملی باید پول بدهند. تیراندازان عضو تیم ملی برای حضور در اردو باید روزانه 50,000 تومان بابت هزینه که خوابگاه، فشنگ، ساچمه و غذا بپردازند و این در حالی که فدراسیون تیراندازی برای خودش خوابگاهی داره که در مواردی به سایر فدراسیون‌ها اجاره داده میشه. البته پیش از این هم اعضای تیم ملی که تیراندازی در چندین نوبت با هزینه که شخصی به مسابقات مختلف جهانی رفتند. با وجود مشکلات مالی که فدراسیون های که ورزشی در ایران که گفته میشه بودجه هاشون کفاف تامین هزینه های که ورزشکاراش رو نمیده و بسیاری از ورزشکاران و قهرمانان هم در اوضاع سخت مالی زندگی میکنند، متاسفانه شاهدیم که بارها مسئولان فدراسیون ها و یا وابستگان آنها گروه های از نمایندگان مجلس، مبلغان مذهبی و بازیگرها رو با هزینه های که دولتی به مسابقات مختلف ورزشی بین المللی میبرند. سازمان حج: 39 زائر ایرانی در مکه به خاک سپرده شدند. تنها 3 خانواده درخواست انتقال پیکر شهدایشان به ایران را دادند. جعفرزاده نماینده مجلس: به روحیات احمدی نژاد نمی‌خورد که بگوید در دقیقه 90 به نفع اصولگرایان کنار می‌کشد. اصولگرایان خیال احمدی نژاد را تخت کنند و بگویند او نمایندهشان نیست. روح الله حسینیان: اگر اصولگرایان چیزی هم دارند به خاطر احمدی نژاد است. اینها سابقه ای از خدمت ندارند و مهم نیستند. احمدی نژاد بالاخره تسلیم می شود و وارد کارزار انتخابات می شود. علامت سؤال: علت افزایش اعتیاد در زنان ایرانی چیست؟ افزایش دو برابری که تعداد زنان معتاد که چند سال اخیر زنگ خطری که نباید ساده از کنارش گذشت. پژوهش‌ها عامل اصلی اعتیاد زنان رو عواطف منفی که ناشی از استراب و استرس و مشکلات بین فردی دونسته و از اونجایی که 23% جامعه که زنان ما درگیر بیماری‌های استرسی و استرابی هستند، خطر گرگش به اعتیاد در این جمعیت بیشتر احساس میشه. حالا این سوال پیش میاد که آیا این آمار گویای نیاز جامعه که زنان به آرامش بیشتر نیست؟ این آرامش چطور حاصل میشه؟ چرا به ازای هر 40 کمپ مردانه یک کمپ زنانه در کشور داریم؟ چرا کلینیک اختصاصی که درمان زنان نداریم؟ چرا برای اعتیاد زنان فقط مراکز گذری که کاهش آسیب ایجاد شده، در حالی که این مراکز برای درمان زنان کارگر جنسی ایجاد شده؟ پس زنهای که خانه‌دار معتاد برای درمان باید به کجا مراجعه کنند؟ آیا وقت اون نشده برای زنان و دخترانی که قرار پرچمدار مادران نسل آینده باشند و فریب باورهای غلط رو خوردند کاری کرد؟ در پناه حق تابناک و سرافراز باشید. خدا نگهدار.